ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
خانه و خانواده.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام. اینجا خونه شماست و من فاطمه آل عباس به نمایندگی از اعضای این خونه افتخار دارم که تا ساعت 10 میزبانتون باشم. آدم‌ها فقط به واسطه نسبت شناسنامه یا خونی خانواده نمیشن. عشق و مهربانی به خانواده ها رسمیت میده و پایدارشون میکنه. آدم‌ها رو مهربانی به هم مربوط میکنه. با این تعریف اهالی یک شهر و کشور همه میتونن اعضای یک خانواده باشن. اعضای خانواده ما، پس هوای هم رو داشته باشیم و خواهرانه و برادرانه با هم معاشرت کنیم. در همین لحظه که من با شما صحبت میکنم، کسانی از دنیا رفتن و کسانی به دنیا اومدن. تو دنیایی که محل رفت آمده بیشتر باید هوای همو داشته باشیم و زیر باران توجه هم بمونیم. حال خوب هم باشیم، میتونیم دلیل شادی هم باشیم، حتی میتونیم معجزه زندگی هم باشیم.
این معجزه است این که تو رو میبینم، تو فرشته ای با پاکی قلب تو رو میشناسم. سرم پایین دلم کنارته، بوی یاسه تو فضای رابطه، تا ته این دنیا توی عشقم تنها. مرواریدی تو صدف از آسمونی، با قلبی که نامحرمه نامهربونی، حیای کل دنیا یک جا تو چشماته، خدا حواسش جمع هر لحظه همراته. تو نفس هست عشق منی بدون، تو ته خط عاشق من بمون، پر پاکی لحظه به لحظه زندگی کردن هر دو تیمون. توی دریای پاک و زلالی من مثل موجم عاشق حق شدم، تو همین جوری باش که دلت میخواد گوش نکن این روزا آدم ها چی میگم. از چشم بعد دست خدا میسپارمت، تو عزیزمی من از ته قلبم تو رو میسپارمت، تو میدرخشی با نجابتت قربون قلب با محبتت، زیر یه سخت با هم با این عشق محکم، ذهنم در گیر توه الگوی عشقی، من مرد رویاتم و بانوی عشقی، با کل قلبم پشت احساسم وایسادم، تمام دنیا با رسیدن عشقت رفت از یادم. تو نفس هست عشق منی بدون، تو ته خط عاشق من بمون، پر پاکی لحظه به لحظه زندگی کردن هر دوتاییمون. توی دریای پاک و زلالی من مثل موجم عاشق غرق شدن، تو همین جوری باش که دلت میخواد خوش نکن این روز آدم و چی میگم.
ترانه‌ای که تقدیمتون شد تقریبا میتونه مقدمه موضوع امروز برنامه ما باشه، یه جورایی مربوطه به گفتگو. امروز میخواییم با هم درباره مقدمات عروسی صحبت کنیم. درباره یکی از مقدمات خیلی سنگین و پر از حرف و حکایت. امروز میخوایم از جهیزیه بگیم و رسم سنتی که در منطقه شما درباره تهیه جهیزیه هست. چرا ما میریم اصلا جهیزیه عروس خانمو میبینیم؟ راست میگه، برای بعضیا یه تفریح دیدن جهیزیه عروس خانوم، برای بعضیا هم خوراک یکی دو سال حرف. بله، در بیشتر مناطق ایران جهاز بارون جز دیگه ای از آداب و رسوم خانواده عروس خانوم، خیلی شیک و مجلسی تمام جهیزیه رو میچینن برای تماشای دیدار کنندگان و بیشتر اقوام داماد هم میرن تک به تک جهیزیه رو نگاه میکنن. خب البته این رسم باعث تفاخر اوناییه که امکانات مالی خوبی دارن و باعث آزار اونهایی که میخوان جهیزیه ساده بدن بماند، که خیلی ها به خاطر همین رسم زیر بار تهیه جهیزیه سنگین رفتن. حالا یه نگاه بندازید به رسم و سنتی که در منطقه زندگی شماست، تو خانواده و فامیل شما، اصلا در شهر یا روستاتون برای جهیزیه چه وسایلی رو آماده میکنن و در تهیه وسایل به چی تهیه توجه میکنن. اگر رسم خاصی هست حتما درباره اون رسم با هم صحبت کنیم. شاید هم رسمی دارید یا رسمی دیدید که باید حذف بشه. اگر رسم حذفی هم دارید حتما درباره اون رسم هم صحبت بکنید. راه‌های ارتباطی ما 220-486-220-5009، دو خط تلفن خانه و خانواده و 3900 برای ارسال پیام کوتاه. این امکان هست که ما هم به شما زنگ بزنیم، به شرط اینکه عبارت تلفن رو به 3900 برای ما ارسال بکنید. اولین بخشی که تقدیمتون میشه گزارش گیتی محمدی گزارشگر ماست.
خانم سلام.
سلام،
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون.
اگر اشتباه نکنم در حال خرید جهیزی هست.
بله.
کی قراره به سلامتی زندگی مشترک رو آغاز کنید؟
تقریبا 2 ماه دیگه.
مبارک باشه. اصالتا اهل کجا هستی؟
اصالتا همدان میشی.
آیا آداب رسوم خاصی شما برای تهیه جهیزیه دارید؟
والا از اونجایی که من خودم متولد و بزرگ شده تهرانم و خیلی شاید بگم که همدان زندگی نکردم که زیاد با آداب و رسوم اونجا آشنا باشم، از اون بُعد نمیتونم جوابتون رو بدم، ولی از این نظر میتونم خدمتتون بگم که تو این قضیه خیلی خود من مخصوصا، حالا نه فقط اینکه خانواده آسان گیرن، یعنی حتی خود من همینطوری هم که به نظرم فقط لوازم ضروری زندگی، یعنی اتفاقا در حال خرید لوازم برقی بودیم، بعد فروشنده داشتن میگفتن عروسا معمولا اینو میبرن، گفتم آقا اصلا من اینو من سالی یک بار هم شاید استفاده نکنم، اصلا اینو به کار من نمیاد. گفت خانم به کارت نمیاد، ولی حداقل روی کانتر آشپزخونه که میتونی بذاری ببینم. گفتم ما اصلا این رسمو نداریم که خانواده بیان خونه عروس و شروع کنن لوازم عروس رو ببینن، این یه جورایی از دید ما خوشایند نیست.
آقای دامادم نظر میدن روی خرید جایزیه؟
راستش این مسائل بیشتر به خانوما مرتبطه، من خیلی دخالت نمی کنم.
فقط همراهی میکنی درست خانوما؟
بله، بخواست خودش من همراهشون اومدم، ولی نظر منم همینه، فقط ملزومات ضروری زندگی هست. حتی نظر شخص خود منم این بود که ما میتونیم هر چیزی رو که لازم داریم با هم تهیه کنیم، پولی جمع کنیم، فقط ملزومات ضروری که بتونیم مستقل زندگی بکنیم.
فهمید که در شهر شما آداب و رسوم تهیه جهیزیه چگونه
است؟ یزدی ها قدیم اینطوری بود، مثلا میرفتن نگاه میکردن، یکی میگفت مثلا سماور نداره، من سماور رو میارم. حالا اینایی که نزدیکتر بودن میگفت مثلا من گازش رو تهیه میکنم، یکی میگفت بخاریش رو من میدم، چه میدونم، اینجوری به هر حال کمک میکردن. چرا الان نه، الان خیلی اینطوری نیستش، یعنی خانواده ها خیلی هم تمایل ندارن به اینجور چیزا. به داماد میگه اصلا 4 تا تیکه بزرگش رو شما بخر بیار، بقیه‌اش هم خودشون تهیه میکنن. این که همه جاست،
این که باید این باشد و اون باشه اینا نیست.
شاید یکی توان تهیه جدید کامل نداشته باشه، بنابراین هر چقدر توان مالی داشت، اگر بتونه طرف عروس خب خودش تهیه میکنه، ولی اگر توان مالیش خوب نباشه نباید فشار آورد.
پدرم اینجوری ما رو بار آورده که دختر خودش مثلا هر چی هدیه که پدر میده، همه چی زندگی کامل خودش میده.
غیر از اصفهانیا و همدانیا هیچ شهری جهاز به دختر نمیداد، حالا دیگه همه این شده، هم پسر باید بده هم دختر، نصفی نصف.
چیزای صوتی مثلا صوتی تصویری پسرا میخرن دیگه، مثلا با داماده، ولی بقیه نه. خواهد حالا دیگه بستگی داره به وضع مالی دختر که چقدر داره، مثلا تقسیم میکنن، بستگی به خانواده داره که مثلا یه ده میگن دخترمون باید داشته باشه یه چیزایی ببره که موجب سرفکندگیش نشه، ولی یه ده میگن نه دختر بدیم جهازم بدیم.
این جهیزیه دادن هم حکایتی است، در این باره با هم بیشتر صحبت میکنیم. یه پیامکی که اولین پیامک موضوعی ما هست از امیرالدین سوری از استان لرستان شهرستان رمشگان هست که گفته در منطقه ما هر کسی دختری داره اگه به سختی و گدایی هم بیفته باید نزدیک به 80 میلیون خرید کنه و هیچ چیزم نباید از قلم بیفته. بعد شما تصور بکنید با این تفکر و با این تورم چجوری باید جهیزیه داد. این مسئله هزینه ها و چشم و همچشمی نه تنها در جهیزیه، از همون اول به بسم الله که یه دختر و یه پسر قرار ازدواجشون منعقد میشه و قراره که با هم حالا دوره نامزدی رو بگذرونن و بعد عقد کنون و بعد هم دیگه برن خونه بخت و اقبال خودشون، در تمام این مراحل هست. یعنی شما تصور بکنید از میوه خواستگاری این چشم هم چشمی شروع میشه، تا سبد گل، تا شیرینی که تو اون مراسم برده میشه، تا شیرینی که در اون مراسم خورده میشه و و بسیار زیاده. و شاید برای همین هست که خیلی به سختی افتاده این مسئله و به راحتی دیگه جوانا دنبال ازدواج نمیرن. امروز بخش دیگری از برنامه ما که گفتگوی کارشناسیمون با حضور کارشناس در استودیوی برنامه خانه و خانواده است، به همین رسوم دست و پاگیر که البته رسم قدیم نبوده، الان داره اصلا به یه رسم تبدیل میشه صحبت میکنیم. جناب آقای پوریا پاکرو، کارشناس و روانشناس خانه و خانواده، در استودیو حضور دارن. سلام، خوش آمدید.
سلام خانم آل عباس و درود بر مردم نازنین ایران زمین.
خیلی خوش آمدید به خانه و خانواده. جناب پاکرو، بهتر از بنده میدونید با توجه به مشاورایی که داشتید که همین که صحبت ازدواج پیش میاد،
بله،
دیگه تمام تجملاتی که میشه و حتی المقدور میتونن افراد تهیه بکنن خودنمایی میکنه.
بله،
که
همیتون.
هر کسی یه لیستی از آرزوهاش داره.
بله کاملا. قطعا هر فردی دوست داره که زندگی زیبایی بسازه، هر زوجی آرزوهای بسیاری دارن برای زندگیشون، اما داستان از اونجای شروع میشه که ما اسیر چیدن اشیاء زندگی و حواشی میشیم که خود زندگی نیست. در واقع خود که نگاه کنیم، برای هیچ رابطه ای این اشیاء نتونسته خوشبختی بیاره و توجه افراطی به همه این رسوماتی که بخشش میتونه زیبا باشه ولی بخشش واقعا به نظرم دست و پاگیر و آسیب زننده است، و حتما قصد ما اینه که از یک نگاه نقادانه به این ماجرا نگاه کنیم، به خاطر اینکه دقیقا شما درست گفتین، بچه ها کم کم زده میشن، میترسن، و ما آمار بسیار زیادی رو داریم از دختر و پسرهایی که به خصوص حالا خانواده هاشون که حتی با فشارهایی که میارن اینها رو میترسونن که ما قرار وارد چه پروسه‌ای بشیم. اگر قراره که دختر یا پسری به خاطر جهیزیه فلان، مراسم فلان و هر چیز دیگری سرفکنده بشه، به نظرم اون رابطه به درد نمیخوره، به دلیل اینکه ما داریم با دو تا در واقع رابطه و ازدواج ملاقات دو روح در روی زمین، دو وجودی که قالب انسانی پیدا کرده و قراره که چیزی رو رقم بزنه. اگه قراره که ما بریم به سمت فقط توجه به اشیا، در واقع از این رابطه انسانی میمانیم و توجه به شیوه ارتباط این دو نفر از بین میره.
بله.
خانم العباس، من به واسطه حالا لطف دوستان در یه سری از خواستگاری ها حالا حضور پیدا میکردم، به خاطر حالا شاید شغل من هم بوده، بعد خیلی صحنه‌های جالبی می‌دیدم از گفتگوهایی که اتفاق می‌افتاد درباره تنها چیزی که در مراسم خواستگاری صحبت نمی‌شد، چون موارد زیادی هم بود، رابطه این دو نفر با هم بود، مهارت‌های حل مسئله‌شون، این که چقدر با هم اشتراک دارن، چقدر ارزش‌های مشترک دارن، چقدر واقعا بلدن بالغانه با هم گفتگو کنن و موضوعات رو در زندگیشون جلو ببرن. اصلا اینا مهم نبود. تقریبا میشه گفت ساعت‌های زیادی درباره مسائل مالی،
بله بله،
وسایل، و گویی که هر خانواده‌ای به دنبال به دست آوردن پوان‌هایی برای خودش هست. خب این یه مقدار بازی رو به سمت مادیگرایی پیش میبره و انگار که ما نگاهمون رفته به سمت توجه افراطی به اشیا. برای مثال من مراجعی داشتم تعریف میکرد که خب آقا هم بود، میگفت من رفتم در همین رسم و رسوماتی که باید سیستم صوتی تصویری رو میخریدم، یک LCD خریدم، یه LCD که 43 اینچ بود. حالا
بعد برای دو نفر به خوبی جواب میده.
آره، برای خونه ای که مثلا فرض کنین 70-80 متر 100 متر حالا هرچ. بعد میگفت به محض این که خب حالا باز کردیم و خانواده همسر من دیدن، گفتن ای چقدر کوچیک گرفتی، LCD حداقل باید 55 اینچ باشه. بعد میگفت من با خودم به این فکر میکردم چه فرقی میکنه، مهم اینه که ما دو نفر جلوی این چه حالی داریم، قرار نیست که این LCD با این چه بالاترش به ما احساس خوشبختی بده با فراهم کردن یک وسایل لوکس. من یه مثال دیگه بزنم. یک دوستی رو چند سال پیش من دیدم تعریف میکرد که یک مهمان خارجی داشته از یک کشوری، از یک کشور اروپایی. بعد میگفت خب ما بردیم این رو کمی گردوندیم و در چند خانه دوستان مهمانی هایی بود که اونجا در خدمت ایشون بودیم. بعد میگفت بعد از چند روز از من یه سوالی پرسید، گفت چرا انقدر شما ایرانی ها وسایل خانه هاتون لوکسه؟ چرا انقدر در یه خونه 60 متری LCD های به این بزرگی دارید؟ چه لزومی داره؟ چرا این پولاتون رو سرمایه گذاری نمی کنین؟ چرا سفر نمیرین؟ چرا لذت نمی برین؟ میگفت ما اصلا این گونه خرج نمی کنیم و درست هم هست. ما باید بپذیریم که خیلی از ماها با همه این که گلایه داریم به خاطر مسائل مالی، گلایه داریم به خاطر شرایط اقتصادی، بخشش هم واقعا درست هست، ولی راضی نمیشیم. گویی که انقدر سطح توقعاتمون بالاست که باید زندگی حتما به گونه ای باشه که همه چیز در سطح عالی باشه. خب وقتی میایم سراغ دختر و پسر، خانواده دختر انتظار دارن که پسرها بهترین مراسم رو بگیرن و چه اتفاقای عجیبی اون وسط میفته. من چیزهای مختلفی رو میشنوم از مراسمایی که داره انجام میشه و گویی که اون پسر ناچاره برای این که تا پایان عمر نخواد پاسخ بده،
بله،
همه مراسم رو به گونه ای پیش ببره که لوکس و آنچنانی و در درجه یک باشه.
برای همینم از 100 جا میره وام میگیره و زیر بار
قرض میره و بعد از مراسم این دو نفر ناچارن به خاطر به حال جلو بردن مسائل مالیشون ساعت ها کار کنن، درگیر باشن به لحاظ فکری. و من بارها دیدم زوجهایی رو که در اون یکی دو سال اول به دلیل همین درگیری ها چون نتونستن همدیگر رو شارژ عاطفی کنن، برای هم وقت بگذارن، رابطهشون ریشه دار نشده، شکل نگرفته و کم کم سرد میشه.
آقای پاکرو، نکته اینجاست که گاهی زوجین زیر باره یک مشکل مالی میرن،
بله،
و گاهی هم واقعا پدر دختر یا پدر پسر که، بله، هزینه ازدواج رو، مراسم ازدواج رو به عهده داشته یا هزینه همین تهیه جهیزیه که موضوع گفتگوی ما،
بله،
با شنوندگان هست، اینها باعث اصلا بروز بیماری در اون افراد شده، قصه و غم که حالا من بعد از این عروسی باید با این همه هزینه و با این همه قرض قله چی کار بکنم.
بله،
اینها اتفاقاتی است که این روزها داریم میبینیم و شاید برای همینم هم هست که به راحتی دیگه خانواده ها آستین بالا نمیزنن برای بچه هاشون،
بله،
یا اگر برای دختر خان میخواستگاری میره، پدر دختر به هزار و یک دلیل این مسئله رو به تعویق میندازه.
حتما همینطوره. فکر میکنم ما باید خودمون رو نقد کنیم تا دیگران، تا شرایط، تا آدم ها و موقعیت های دیگر رو. وقتی که من خودم رو باور داشته باشم، وقتی به مسیری که دارم میرم، به سبک زندگیم اعتقاد داشته باشم، چرا باید نگران سرفکندگی باشم؟ حد و توان من همینه.
بله.
و اگر قرار فردی من رو به خاطر این حد و توانی که دارم نخواد، وجود من رو نبینه و انتظارات دیگه ای داشته باشه و در آینده من رو سرزنش بکنه، فکر میکنم اصلا فرد مناسبی رو انتخاب نکردیم. در واقع ما باید کسی رو انتخاب کنیم که ما رو به خاطر وجودمون بخواد، به خاطر بودنمون، به خاطر ویژگی هایی که داریم، شخصیتی که داریم، نوع نگاهی که داریم، و اینکه تا جایی که در توانمون هست میتونیم زندگی رو برای او فراهم کنیم. در نهایت رابطه یک توافقه، توافق بین دختر و پسر. اگر این دختر و پسر با هم بتونن این فضا رو ایجاد کنن و نشون پدر مادرهاشون بدن که ما یک خانواده تازه هستیم و توافق بین ما دو نفر این هست که این مراسم رو ساده تر مثلا بگیریم، یا توافقمون این هست که فعلا این وسایل تهیه بشه، بعدن با هم دیگه وسایل، این یک توافق دو نفر است.
بله بله.
اگر خانواده ها قائل به این نگاه باشن که اینها قرار نیست دیگه بچه هایی باشن که ما بهشون سلطه داشته باشیم، باید اجازه بدیم که اونها این خانواده رو استقلالش رو نشون بدن، احترام بذاریم به این استقلال، و گاهی اوقات بچه ها خودشون با هم خیلی بهتر میتونن کنار بیان. من بارها از مراجعین این رو شنیدم که بسیاری از بحثای اون روزهای اول به خاطر اینه که خانواده دختر به دختر فشار میاد، اینو بگو، مراقب باشی یا سرت کلا نره ها، این کارو نکنی، و او هم ناچار میشه این فشارها رو انتقال بده و برعکس. گویی جنگه، انگار که ما قرار هست که هر آنچه که میتونیم بکنیم از طرف مقابل، و به نظرم این نگاه نگاه سالمی نیست. نگاه زیبایی نیست.
امیدوارم که در انتخاب افراد برای یک عمر زندگی بیشتر از این که به اشیای قیمتی فکر بکنید، به قیمت واقعی آدم ها دقت بیشتری داشته باشید، قیمتی که اخلاق، قیمتی که شرافت، نجابت اینها برای افراد ایجاد میکنه. اینطوری اگر باشه مطمئنا زندگی زیبا و خوبی خواهد بود.
تو لحن خنده هات احساس غم نبود، من عاشقت شدم دست خودم نبود، این خونه روشنه اما چراغی نیست، دنیا موز شده این اتفاقی نیست، احساس من به تو ما بین حرفام نیست، هرچی بهت میگم اونی که میخوام نیست،
باور نمیشه این همه مدت جلو چشم بودی و من نمیدیدم،
ولی قول میدم از این بابت به چشت بیام لیلا خون.
تو فقط باش،
اینجا قراره خونه همون بشه لیلا.
خونه همون؟
بله خونه همون.
ما مثل هم هستیم، من عاشق و دیوونم، منم شبیه تو بابنده این خونم، این خونه روشنه اما چراغی نیست، من عاشقت شدم این اتفاقی نیست، احساس من به تو ما بین حرفام نیست، هرچی بهت میگم اونی که میخوام نیست،
خب قبل از اینکه بریم سراغ پیام‌های بازرگانی، من یه بار دیگه موضوع گفتگو با شما شنوندگان محترم را عرض بکنم. ما قراره امروز درباره رسم و رسوم جهیزیه دادن در منطقه خودمون با هم صحبت بکنیم و قراره که شما دوستان گرامی برای ما بگید که در شهر، روستای شما، در فامیل شما این رسم جهیزیه به چه شکلی هست، چه چیزهایی رو باید خانواده‌ها حتما به عروس بدن، در چه اندازه است، اصلا جهیزیه میدن، رسم جهیزیه دارن ندارن، عروس یا داماد چه چیزهایی رو باید ببرن، و اینکه اگر فکر میکنید رسومی هست که باید برداشته بشه و دست و پاگیر هست در زمینه جهیزیه، اونها رو هم برای ما بفرمایید از طریق شماره پیامک 30900 و همینطور دو خط تلفن 220-486 و 220-5009 با ما میتونید در ارتباط باشید. امیر بنفکند هم از تهران گفته که تو گزارشتون خانمی گفتش که غیر از همدانی‌ها و اصفهانی‌ها هیچ شهری جهیزیه نمیدادن، هنوز مادر 80 ساله‌ای من تعدادی از وسایل جهیزیه مادر بزرگش رو یادگاری داره و به دست نسل بعدی تحویل میده. چرا اینجوری گفتن؟ خب خیلی جاها جهیزیه میدن. بله درست میفرمایید، اکثر نقاط ایران روی مسئله جهیزیه رسم و رسومی دارن و این نظر یکی از مردم بود. به هر حال ما گزارش های مردمی را همینطور که پیامک شما و دیگر دوستان رو میخونیم، گزارش ها رو هم به همین شکل پخش میکنیم که تنوع نظر در گزارش هامون هم باشه. پیام های بازرگانی رو بشنویم، برگردیم.
فوجه خوب شده مربوط، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو غذات فریز، رب چین چین رب فقط این، فوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان.